بسم الله الرحمن الرحيم وببيان آخر برهاني نقول إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع إما أن يكون مقطوع الدلالة مزنون السنة أو بالعكس أن يكونان مزنون الدلالة مقطوع السنة أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مزنون السنة والآخر بالعكس او یکونان مزنون دلالت و سند معا اما فرض احدهما او کل منهما مقطوع دلالت و سند معا فان ذلك یخرجهما عن کونهما متعارضین بل الفرض الثانی مستحیل کما تقدم و علیه فللمتعارضین اربع حالات ممکنه لا غیرها. خب مطلبش بسیار آسانه ولی ایشون یه مقدار طول و تفصیلی داره که تقریبا لازم نبوده. مطلبش اون بود که دیروز عرض کردم و آقایانم یقین دارم ها یا قسم حضرت عباسی این طرف میخورم یا اون طرف بالاخره یقین دارم که آقایان مستحضرن و خلاصه ای مطلب این بود که ما احکام متعارضین را پیاده میکنیم در دو تا خبر و هیچ اعتنایی به قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح نمی کنیم و جا و مورد ندارد پیاده شدن قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح و سر فی ذلک نکتهش اینه که الجمع مهما امکن اولا من الطرح مقصود شما چیه؟ مقصود شما جمع عرفیه؟ جمع عرفی رو دیروز معنا کردم ها، چند تا اسمم داشت، چی بود؟ جمع مقبول میگن، جمع عرفی میگن، جمع اظهر و ظاهر، نص و ظاهر، اینا رو میگوین. در این موارد که جمع عرفیه، بله اینجا ما قبول داریم جمع رو و نوبت به متعارضین نمیرسه، از قبیل حاکم و محکوم، وارد و مورود، عام و خاص، مطلق و مقید، یا قرینه و ذل قرینه. این پنج مورد را ما هم قبول داریم که نوبت به حکم متعارضین نمیرسن، نه نوبت به تساقط میرسد، نه نوبت به ترجیح میرسد. اما در جایی که جمع عرفی نباشد، جمع کیفی باشد یا تبرعی باشد، بله اینجا نه، این قاعده هیچ ارزشی ندارد. مثلا سله و لا تسله، میگه سله فی الحمام، اون روایت دیگر میگه لا تسله فی الحمام، خب هر دو تا با هم متعارض هستن یا نه؟ خب اینجا از قبیل عام خاص نیستن بلکه متباینه، اینه اما یه مورد را، نمازی در حمام را یکی میگه واجبه دیگری میگه حرامه، این متباینه اینه ها. خب در اینجا عام خاص نیستن، مطلق و مقید نیستن، حاکم و محکوم نیستن، قرینه و ذل قرینه هم نیستن. خب ما اینجا میخوایم آیا حکم متعارضین اینجا پیاده بشه یا حکم الجمع مهما امکن، کدامش بهتره؟ اینجاست که ما میگم قاعده اساس ندارد، باید احکام متعارضین پیاده بشه. وجه چیه؟ وجهش اینه اگر ما بخوایم اینجا جمع کنیم چجور جمع میکنیم؟ جمع تبرعی اگر بخوایم بکنیم چکار میکنیم؟ سله میگیم دلالت بر جواز میکنه، مراد امام از سله وجوب نیست بلکه چیه؟ جواز فعله. لا تسله چی؟ میگیم مقصود امام کراهت هم نیست، کراهت هم خب در ذهن جواز درش جمع میشه، حالا بگم جواز در تا. خب اگر اینجوری شد اون وقت سوال میشه درسته این دوتا روایت از نگاه سند آیه نوه گرفته هر دوتا را و گفته بر شما حجته، ولیکن از نگاه دلالت چه دلیل داریم بر اینکه این حجت دلالتی سله بر جواز یا لا تسله بر جواز تر، چه دلیل داریم؟ دلیل ما قبلا خواندم ها، دلیل ما چه بود بر حجیت دلالت؟ ظهور دیگه، و حالا که سله هیچگاهی ظهوری بر جواز نداره، سله ظهوری بر چی داره؟ درسته یا نه؟ قرینه ای هم که نداره که طبق قرینه ظهور بر جواز پیدا کند. پس این جمع را که ما خودمان کردیم، سله را از وجوب خلع کردیم، استعمال در چی کردیم؟ در جواز. چی قرینه داریم بر این تا ظهور پیدا کند؟ خب اگر قرینه نداریم پس ظهور نداره، ظهور که نداشت مجرد احتمال ها، احتمال میدیم که امام این اراده کرده باشه. خود کدام دلیل داشتیم بر این که مجرد احتمال حجته؟ داشتیم دلیل ها؟ خب پس به نظر آقایان قاعده الجمع مهما امکن اینجا تطبیق میشه یا قاعده احکام تعارض؟ ها اینه دیگه، پس حق با ما یا نه حق با اونایی که گفتن الجمع مهما امکن اولا من الطرح. خلاصش اینه که در موارد جمع تبرعی اگر ما بخواهیم جمع کنیم، عمل کنیم به اون دوتا روایت، و اون دوتا روایت را یه معنایی از پیش خودمان درست کردیم برایش که هیچ ظهوری بر اون معنا نداره. اگر نداشته باشد اون وقت روی چی میزانی بر ما حجت میشه؟ ها؟ میزانی و دلیلی بر حجیتش نداره. از اینجا از حجیت ساقط بشه. وقتی از حجیت ساقط شد، امر دائر بین اینه که هر دو تا روایت از حجیت ساقط بشد، یا اگر در صورت ترجیح داشته باشد اقلا یکیش رو میگیریم، اون یکی دیگرش رو سر میخورد. اینی رو که گرفتیم عمل به ظهورش میکنیم، دیگر نیاز نداره که یه معنایی از پیش خودمان برایش درست کنیم تا از باب حجیت ظواهر بر ما حجت باشه. این خلاصه مدعایت. ایشون میفرماید در صورت تعارض دو تا خبرین چهار صورت دارد. ببینیم در این چهار صورت در کدامش قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح میاد. بعض صورش قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح میاد. چرا؟ برای اینکه اونجا جمع عرفیه، جمع قرینه و ذل قرینه. در بعض موارد دیگرش که اونجا جمع عرفی وجود نداره، اونجا نوبت میرسه به تعارض، دیگر نوبت به این قاعده نمیرسه. این خلاصه فرمایشه. ایشان چیزی نداره، مطلب را عبارت را زود میخوانیم که انشاءالله امروز بلکه یه جایی برسیم. و به بیان آخرین برهانی و بیان دیگری که برهانیه و هیچ کیم منتفید نخواهد شد اینها، نقولو اینجور میگیم ما، ان المتعارضین دو تا روایت که با هم تعارض دارد لا یخلوان عن حالات اربع، خالی از چهار حالت نیست. ببینیم در این چهار حالت آیا حکم متعارضینه، احکام تعارض بار میشه، یا قاعده الجمع و مهما امکن کدوم میشه؟ خب اون چهار حالت کدومه؟ باید مجردی که من اینجا این چهار حالت رو میخوانم آقایان باید متوجه حکمش باشه. اما ان یکونا مقطوع الدلاله مزنون السند، مقطوع دلالت مزنون سنده. خب اینجا چی میشه؟ اگر گفتیم اینجا حکم متعارضه اینه یا حکم جمع؟ اینجا دیگر اصلا قاعده الجمع اصلا موضوع نداره. چرا؟ برای اینکه فرض کردیم این دوتا روایت دلالتشون قطعیه. اگر قطعیه ما چجور برای یه معنای خلاف قطع امانونه؟ یقین داریم که اون معنا مراد امام نیست. با اینکه یقین داریم میتوانیم حمل کنیم بر اون معنا؟ آقا گیر کرده ها. دلالتش قطعیه، دلالت قطعی معنای چیه؟ یقین داریم که مراد امام از سله وجوبه. و اگر یقین داریم مراد امام از سله وجوبه میتوانیم حمل بر جواز کنیم؟ نمیشه. اینجا دیگر اصلا مورد موضوع نداره قاعده الجمع مهما امکن اولا. اینجا اصلا جمع امکان ندارد ها، حتی امکانم، حتی امکان تبرعی هم نداره. برای اینکه ما اگر حمل به یه معنای دیگر کنیم، معنایش اینه که خلاف قطع کردیم، قطع داریم بر عدم، بر کذب این معنا و بر اون معنای کذب مقطوع الکذب ما نمیتونیم حمل کنیم. این صورت متوجه شدین یا نه ها؟ خب مضمونه. اینجا دیگر چاره ای نداریم جز این که احکام متعارضین بار بشه. احکام متعارضین چیه اینجا؟ ببینیم این دو تا روایت قطعی و دلالت و ظنی و سند آیا هر دو تا متساوی هن یا هر دو تا یکی بر دیگری ترجیح دارن. اگر متساوی هن نتیجتا هر دو تا از حجیت ساقطه، میگیم آیه نبه هیچ کدام اینها را حجت قرار نداده. اگر یکی ترجیح داره اونو میگیریم با ظهورش، این دیگری را که ترجیح نداره هم سندش را ول میکنیم و هم دلالتش را. معلوم شد یا نشد؟ اینجا باید چی منطبق بشه؟ احکام تعارض. یه صورت قشنگ فهمیدیم ایستی که او بالعکس. این صورت دوم. صورت دوم چیه؟ ایکونانی مزنون ی دلاله مقطوع ی سند. اینجا هم باید آقایین بدانن حکم چیه ها. اینجا چکار کنیم ها؟ خوب توجه کن ها، تصدیق بلا تصور نباشه ها، فردا گیر میکنی ها. اینجا دیگر جا برای احکام متعارضین وجود نداره. اینجا چاره ای نداریم جز اینکه جمع کنیم. هر دو تا سندش قطعیه، یعنی دو تا روایت متواتره. اگر متواتره ما چجور بگویم از امام نیست این روایت؟ میتوانیم بگویم یقین داریم امام گفته. و اگر یقین داریم امام گفته باید چیکار کنیم؟ اینجا دیگه نمیشه یکیش رو ترک کنیم. اینجا چاره ای نداریم جز این که بین دلالت هر دوتا جمع کنیم، به هر وسیله ای شده باید جمع کنیم که از تعارض در بره. این صورت دو. فقط قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح اینجا منطبق میشه این دو صورت، او یکون احدهما مقطوع الدلاله مظنون السند و الاخر بالعکس، دیگری هم اکثر، یکیش مقطوع دلالت یعنی دلالتش نسته ولیکن سندش خبر واحده نه خبر متواتر، اون دیگری سند خبر متواتره ولیکن دلالتش ظهور نه نست. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا جا برای تعارض میاد بالاخره بالعکس. او اینم قسم سوم، قسم چهارم اینه، او یکونان مظنون دلالت و سند معا، اونایی که در احکام تعارض میخوانیم نوعا این صورت چهارم رو میخوانیم، نوعا دو تا روایت که با هم تعارض میکند از اول طهارت بگیر تا آخر حدود و دیاد، این دو تا روایت چجوریه که با هم تعارض کرده؟ سندش خبر واحده، خبر متواتر نیست، دلالتش هم ظهوره نقص در کار نیست، هم سندن ظنیه یعنی خبر واحده و هم دلالتن ظنیه یعنی از باب ظهور، مثل همون سله اولا تسلی کرده، سله ظهور داره در وجود یا صراحت داره در وجود؟ جای شکی نیست که ظهور داره در وجود، و الا خیلی جاها در استحباب هم استعمال میشه، میشه یا نه آقا هنوز گیر داره. خب این چهار صورت، حالا یک یک اینها را تطبیق میکنیم ببینیم قاعده الجمع مهما امکن اینجا جا دارد یا جا ندارد. خب میفرماید یه صورت پنجم را نفرمودی، و اون صورت پنجم را از آقایین سوال میکنه صورت پنجم چیه؟ اینه که هر دو تا دلالتن و سندن از تمام جهت هر دو تا قطعی باشن، دو تا روایتین متواترتین که دلالتشون هم نص با هم تعارض کنند، میفرمایم همچو چیزی در عالم محاله، همچو فردی در عالم واقع نمیشه، برای اینکه دو تا روایت متواتر اگر با هم تعارض کنند و دلالتش هم قطعی باشه معناش اینه که ما قطع به متناقضین داشته باشیم، هیچ گاهی قطع به متناقضین پیدا نمیشه، پس همچو چیزی همچو دو تا روایتی در دنیا پیدا نخواهی کرد، در خانه قبر هم نخواهد پیدا شد، چون اونجا هم اجتماع متناقضین محاله. معنی شد یا نه؟ ها نشد؟ چی معلوم شد؟ این که میفهمه معلوم شد حکم متعارضین معلوم شد، خانه قبر معلوم شد. اما فرض پنجم، اما فرض کنیم احدهما یکی از این دو تا روایت یا از همه بالاتر هر دو تا رو فرض کنیم، او کل منهما مقطوع الدلالت و سند معا، هم دلالتن قطعیه و هم سندن، فان ذلك یخرجهما عن کونهما متعارضین، این فرض خارج میکنم این دو تا روایت را از این که هر دو تا متعارضین باشد، این دیگه اصلا تعارضی در کار نیست، بل الفرض الثانی مستحیلون، بلکه فرض دومی که هر دو تا سندن و دلالتن قطعی باشه محال، برای این که این لازمه چیه؟ جمع بین متناقضین، قطع به متناقضین که محال پیدا نمیشه، و علیه فل المتعارضین اربع حالات، پس این حالتی پنجم که از بین رفت برای متعارضین چند تا میماند؟ یک منهای پنج چند میشه؟ چهار حالت باقی میماند، چند؟ شش تا منها گفتم ها، نه علاوه، اربع حالات، چهار حالت میماند، حالات ممکنه لا غیرها، که غیر از این چهار حالت حالتی پنجمی در کار نیست. خب ببینیم این چهار حالت کدومش میشه قاعده الجمع رو تطبیق کرد، فان کانت الاولا، اگر حالت اولی باشد، حالت اولی چه بود؟ دلالت هر دو تا قطعیه، سند هر دو تا چیه؟ ظنیه، فلا مجال فیها للجمع فی الدلالت مطلقا، اینجا دیگر جمع دلالی اصلا امکان نداره. چرا امکان نداره اگر گفتیم؟ سند خوب اگر قطعی بود چرا جمع نکنیم بین هر دو؟ دلالت هر دو تا قطعیه نسته، و نصر رو ما میتونیم برخلاف نصر حمل کنیم، معنا دارد؟ معنا ندارد، اینجا چاره ای ندارم جز این که احکام از نگاه سند باید استفاده کنیم، یکیش را بگویم این خبر ضراره را میگیریم و اون خبر دیگرش را ول میکنیم، نگفته اشتباه کرده امام نگفته مثلا، و الا اگر بگویم گفته امام ولیکن دلالتش رو معنای دیگر کنیم قابل جمع نیست، چون دلالتش قطعیه ها، للجمع فی الدلالت مطلقا اینجا دیگه مجال نیست، چرا؟ للقطع به دلالت کل منهما، چون قطع داریم که دلالت هر دو تا قطعیه، پس اگر قطع داریم که بله قطع به دلالت داریم دیگر بر غیر اون معنای قطعی و چیزی دیگر حمل نمی شود. فهو خارج عن مورد القاعده رأسا، از موضوع قاعده خارجه. اگر گفتین چرا از موضوع قاعده خارجه؟ چون که موضوع قاعده الجمع مهما امکان داشت، هر جایی که امکان دارد، در این صورت اولی که اصلا جمع امکان ندارد. درسته یا نه آقا؟ کما شد بل هما فی هذه الحالت، این دو تا روایت در این حالت که سند دلالت هر دو تا قطعیش کار کنیم، اما ان اینجا احکام متعارضینه. خب احکام متعارضین چیه؟ یا تساویه یا ترجیح، ولذا میخواد بفرماید اینجور، اما ان یرجع فیهما در این دو تا روایت الی ترجیحات سندیه، اگر مرجحی در کار باشه، اگر نبود هر دو تا سندن ساقطه، میگیم آیه نبه هیچ کدام رو حجت قرار نداده و تموم شد، او یتساقطانی حیث لا مرجحه، او یتخیر بینهما بر قول اون قول دیگر. نگفتیم در متعارضین عند التساوی دو قوله، یک قول به تخییره، یک قولم به تساقط، اشاره به هر دو قول. خب این که تموم شد. و این کانت ثانیه، ثانیه کدوم بود آقا؟ بی تأمل بفرماییم، سند متواتره، دو تا روایت متواتر با هم میزنه، ولیکن دلالت هر دو تا چیه؟ ظهور ظنیه، نص نیست. و این کانت ثانیه، اینجاست که جا برای القاعده، قاعده الجمع و مهما، چون اینجا ما نمیتونیم ترد کنیم سندن. چرا نمیتونیم ترد کنیم سندن؟ چون متواتر قد داریم، امام گفته این روایت رو. و اگر قد داریم امام گفته، چجور میتونیم بگم نگفته امام؟ میشه؟ امکان داره آقا؟ بله. فانهما القطع بسندهما کالمتواترین او الآیتین، بهترین مثالش دو تا آیه، دو تا آیه ظهورش، ظهوری هر دو تا با هم تعارض داره. خب اینجا ما میتونیم جمع بین متعارض چی، احکام تعارض رو پیاده کنیم. احکام تعارض چه بود؟ اگر دو تا آیه تساویه، که حتما تساویه از نگاه سند، اونم قد داره مال کلام خداوند است، این دام نعوذ بالله، اینجا اگر جمع کنیم با چیکار جمع، چجور جمع کنیم؟ عند التساوی میگم یا تساقطان، این آیه را هم خدا نگفته، این آیه را، یعنی هر دو تا رو پیامبر اضافه کرده. میشه اینجور؟ نمیشه. قد داریم خدا گفته، و اگر قد داریم از نگاه سند نمیشه ترد کرد. ترد سند رو که معناش رو میدونی یا نمیدونی؟ هنوز گیر آقا. ترد سند یعنی چی؟ از نگاه سند اگر ترد کنیم، معناش اینه میگیم این کلام رو امام نگفته، کلام جعلی، راوی دروغ گفته. اینه معنای ترد سند. دیگه در همچی چیزی دو تا روایتی که متواتره ما نمیتونیم بگم راوی دروغ گفته، کلام امام نیست. اینجا چاره ای نداریم، باید جمع دلالی کنیم. اگر ظهوری در وجوب دارد، حمله در استحباب کنیم، حمله بر اباحه کنیم، طوری که هم دیگر با هر دو تا روایت با هم تعارض پیدا نه. اینجا جا داره. القرآنیتین لا یعقل طرحهما، طرح هر دوتا که معقول نیست که بگم نه این آیه ما کلام خدایه نه اون آیه، این عرب ها مثلا زیاد کرده، همچون چیزی که معقول نیست. او طرح احدهما، یا یکی اینها را طرح کنیم، چجور طرح کنیم؟ بگم این آیه کلام خدایه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، این آیه دیگر کلام خدا نیست. اینم که نمیشه، لا ریب فیه، من شک فقط کفا، اینم نمیشه. فلم یبقه، باقی نمیماند در بین برای مجتهد الا تصرف فیهما، یعنی الا جمع دلالی، باید جمع کنه بینشون، الا تصرف در این دوتا آیه، نه از نگاه سند که بگویم مال خدا نیست، بلکه از نگاه دلالت. اگر یکی ظهوری در وجوب داره، یکی دیگرم ظهوری در جواز داره، خب اون وجوب، ظهوری در وجوب رو حمله بر چی میکنی؟ حمله بر استحباب. استحباب با جواز میسازد، چون در استحباب جواز ترک داره. اینجور جمع میکنیم که تا تعارض بین هر دو تا از بین برود. ولا یعقل جریان، کجا شد آقا؟ ولا یعقل جریان و اصالت ظهور فیهما معن، اینجا دیگه نمیشه این دو تا روایتی که سندن متواتره. خب بگویم ظهوری هر کدام هم بر ما حجته، اگر اصالت ظهور در هر دو تا حجت باشد، معنایش چیه؟ معنایش تناقضه دیگه، که شارع هم وجوب جعل کرده برای این عمل، هم استحباب. این نمیشه یه عمل هم واجب باشد و هم مستحب. میشه در دنیا؟ نمیشه. جریان و اصالت ظهور فیه ما معن لتکاذب هما فی الظهور، چون هر دو تا در ظهور و در دلالت با هم تکاذب داره. و حین اذن که اصالت ظهور در هر دو تا حجت نشود، فان کان هناك جمع عرفی بینهما، اگر بین هر دو تا جمع عرفی وجود داره، جمع عرفی یعنی چی؟ این بود که اول درس عرض کردم که باید اینجا تطبیق کنیم. یعنی قرینه بر جمع باشه. مثلا اون روایتی که میگه استحبابه، دلالت بر اون ظهورش قویه، اظهره، اون خودی اظهریت قرینه میشه بر این که مراد این روایتی که گفته وجوبه، مرادش چیه؟ جوازه. اینجا قرینه و ذل قرینه میشه جمع عرفیه. اگر جمع عرفی بود بینهما بان یکون احدهما المعین قرینه علی الاخر، یکش قرینه بر دیگری باشد، او کل منهما قرینه علی التصرف فی الاخر، یا اون بر اون قرینه یا اونم بر اون، هر دو تا را یه معنایی میکنیم که با هم تنافی نداشته باشد. علی نحو ما یاتی من بیان وجوه الجمع الدلالی، که بعد جمع دلالتی را بیان میکنیم. فان هذا الجمع فی الحقیقت، خب در اینجا درست، اینجا باز قاعده الجمع مهما امکن تطبیقش منتها نه از باب اینکه این قاعده حجته، بلکه از چه باب اینجا با جمع کنیم؟ از باب قرینه و ذل قرینه، که قبلا در مباحث الفاظ خواندیم که ظهور ذل قرینه همیشه مقدمه بر ظهور ذل قرینه، این از باب اصالت ظهور مقدم میشه، نه از باب اینکه الجمع مهما امکن بر ما حجیت داشته باشه. اون نه، اون هیچ اساسی، از اولم گفتیم که اساس نداره. فان هذا الجمع في الحقيقه، این جمع در حقیقت نه از باب قاعده بلکه از باب چیه؟ خوب توجه کنید، از باب عمل به ظهوره، که سیره عقلا گفته ظهور بر شما حجته. این جمع هو ظاهر منهما، از هر دو تا را که وقتی با هم ضمیمه کنیم، این معنایی را که جمع کردیم، این ظاهری از هر دو تا روایته. خب وقتی ظاهری از هر دو تا روایت این معنا شد، فید خلان این دو تا روایت به حسب این معنا در باب زواهر، پس اینجا نتیجه درست جمع کردیم، منتها این جمعی که کردیم از چه باب جمع کردیم؟ از باب ظهور، نه از باب الجمع مهما امکن اولا من الثمر. اونو بذار کنار. و یتعین الاخذ به هذا ظهور و ان لم یکن هنا جمع عرفی، اما اگر ظاهر و ازهر قرینه و ذل قرینه عموم و خصوص وجود نداشته باشد، و از این طرف سند هر دو تا هم متواتره، در سند که نمیتونیم دست بزنیم، اینجا چیکار کنیم؟ دلالتا هر دو تا ساقط میشه، نه دلالت این روایت حجت بر ما، نه نمیگیم امام نگفته، میگیم هر دو تا را امام گفته، ولیکن ما معنای این دو تا روایت را نفهمیدیم. والله هو العالم، این نتیجه تساقط دلالت هم. و این لم یکن هنا جمع عرفی فان الجمع التبرعی، از پیش خودمون به یه معنا حمل کنیم که قرینه ای هم ندارد، و اگر ما جمع کردیم این جمع ما یجعل لهما ظهور او لا یجعل لهما ظهور، لا یجعل لهما ظهور، برای این دو تا روایت ظهور ایجاد نمیکنه در این روایت، تا اینکه اگر ظهور ایجاد میکرد چی میشد؟ لیدخل فی باب ظواهر، خب اگر در باب ظواهر داخل میشد بعد چی میشد؟ اون وقت میشد تحت سیره بنای عقلا داخل میشد. و یکون موضعا لبناء العقلا علی الحجیت، اینجور نشد. خب وقت نشده ما چکار کنیم؟ تعبدن جمع کنیم چی جوره؟ از بابی که بگم این قاعده ی الجمع مهما امکن بر ما حجته، میفرماید که نه، ولا دلیل فی المقام، و دلیل دیگری هم در مقام نداریم غیر بناء العقلا علی الاخذ بالظواهر. یعنی ما اگر از عقلا دو تا بنا می داشتیم کاریمان خیلی خوب بود. کدام دو تا بنا اگر گفتیم؟ یک بنا، بنای عقلا بر اینه که ظواهر کلام حجت، شارع هم گفت امضیت هذا، امضا کردم تمام، شرعا پس ظواهر بر ما چی میشه؟ یه بنای دیگری عقلا دارن که هر جا جمع اولا باشد اونجا جمع میکنن ولو ظهوری هم در کار نباشد، شارع این بنای عقلا را هم امضا میکرد، پس الجمع مهما امکن بر ما میشد حجت، ولیکن فرض ما اینه که ما دیگر دلیل بر حجیت بنای بر حجیت الجمع مهما امکن نداریم. فمن الذي يصحح الاخذ بهذا التاويل، و وقتی دلیلی بر حجیت نداریم، پس چی چیز است که تصحیح میکند اخذ به این تاویل و این جمعی که از پیش خودمون کردیم، جمع تبرعی، و یکون دلیلا على حجیتی؟ پس در این صورت دوم اگر جمع عرفی وجود دارد اونجا جمع میکن، یعنی قرینه و دل. اگر جمع عرفی وجود نداره چیکار میکنی؟ نه جمع عرفی میکنیم، نه جمع میکنیم، و نه احکام تعارض بار میشه، بلکه از نگاه دلالت هر دو تا تساقط میکنه، از نگاه سند هر دو تا باقیه، چون قد داریم که از امامه، کلام امام، ولیکن از نگاه دلالت ساقطه. ساقطه معناش اینه، ما میگیم که علمه يرد الى امام، ما معنای این دو تا روایت را نفهمیدیم. معلوم شد یا نشد؟ باریکلا. و غایت ما یقتضی ترجیح تعارضهما، و نهایت چیزی که اقتضا دارد تعارض هر دو تا که حالا با هم برخورد کردن اینه که ما یقین داریم امام ظهور هر دو تا را اراده نکرده. حالا چی را اراده کرده؟ لا اعلم، نمیدونم. این معنای تساقط اراده تو ظهور کل منهما ولا یقتضی ان یکون المراد غیر ظاهرهما. حالا که ظهور هر دو تا را اراده نکرده، پس ما نمیدونیم که چی را اراده کرده. این معنای را که ما از پیش خودمون حمل میکنیم، آیا حتما این معنا را اراده کرده؟ میدونی؟ خود نمیدانی فضا از کجا حمل میکنی. ولا یقتضی، و اقتضا ندارد این تعارض، این که مراد غیر ظاهر هماست من الجمع التبرع، همین جمعی را که ما کردیم که بگم مراد امام اینه، این معنایه. فإن هذا يحتاج الى دلیل و قرینه، این محتاج خودش به دلیل و قرینه است که یعینه، تعیین کند که این معنا را امام اراده کرده. و يدل على حجیت اون دو تا روایت در این معنا. ولا دلیل حسب فرض، فرض ما این است که ما دلیل نه، فقط دلیلی که داشتیم اینه که تعیین مراد مولا واسه ظهور میشه، اما وقتی از ظهور ساقط شد کلام مجمل، یه کلام مجمل مولا فرموده، فرموده جعنی، و جعنی مجمله یا نه؟ ها؟ از چه جد مجمله؟ همین متعلق ذکر نشده. جعنی چی؟ جعنی بالما، جعنی باللباس، جعنی بالکتاب، جعنی بالچی؟ و جینی بلچی وقتی معلوم نبود چی میشه؟ میشه مجمل. خب این مولا گفته جینی بل جینی، خب ما از پیش خودمان بگویم خب حالا که این مولا گفته جینی، حتما کتاب میخواد، ببریم کتاب را دستش بدیم. آیا با این کتاب سری ما میزند یا نه؟ من از کی گفته بودم کتاب بیار تو بمن، درست یا نه؟ ما چی حجت داریم که کتاب ببریم برای مولا؟ ها؟ نتیجهش اینه که این کلام مولا ساقطه. ساقطه نه معنای اینه که مولا نگفته، یقین داره مولا گفته، ولیکن معنایش رو ما نمیدونیم. اینجوری میشه. و این کانت ثالثه، اگر سومی باشد. خب سومی کدوم بود که یاد همه ایمون رفت؟ یکیش مقطوع دلالته، دلالتش نست، یکیش مقطوع سنده، یه دانه روایت خبر متواتر که دلالت ظهوره، تعارض کرده با یه دانه روایت خبر واحدی که دلالتش نست و قطعیه. اینه چکار کنیم؟ میفرماید که با این کانت ثالثه، با اینه هو یدور الامر فیها بینه، بین اینه، بین تصرف. اگر در این روایت اولی باید تصرف کنیم، باید دست از دلالتش برداریم یا از سندش؟ از دلالتش دست نمیتونیم برداریم. چرا نمیتونیم برداریم؟ برای اینکه دلالتش قطعیه، خلاف قطع ما نمیتونیم توجیه کنیم دوباره. خب یا در سند این دست برداریم بگویم این روایت را امام نفرموده، راوی دروغ گفت، یا این کارو بکنیم. و بین التصرف فی ظهور مضمون دلاله، یا خبر متواتر را تصرف کنیم. خب خبر متواتر را چجور تصرف کنیم؟ در سندش که نمیشه تصرف کرد، میشه؟ چون قطعیه از امام صادر شده، حتما باید در دلالتش تصرف کنیم. میگوییم ظهورش ولو وجوبه، ولیکن مراد امام اباحه مثلا، اینجور تصرف. کدام این دو تا تصرف خوبه؟ او طرح همام ان، روایت متواتر را از نگاه دلالت طرح میکنیم، میگه معنایش را ما نمیدانیم. روایت مظنون اون خبر واحد را از نگاه سند طرحش میکنیم. نتیجتا اینه که هیچ کدومش حجیت بر ما نداره. فإن کان مقطوع الدلاله، خود در اینجا ببینیم اون روایت متواتر قرینه میشه بر این روایت خبر واحد یا قرینه نمیشه. اگر قرینه شد جمع میکنیم، منتها نه از بابی الجمع و مهما امکن، بلکه از بابی چی؟ از باب قرینه و ذل قرینه که تولید ظهور میکنن. این یه معنای ظاهر از هر دو تا مجموعا یه معنای ظاهر بر ما میسازد، و کل ظهور حجتون، از این جهت عمل میکنیم. فإن کان مقطوع الدلاله، که روایت متواتره، این صالحا، صالحا یعنی قرینتن، ها خوب معنایش رو بفهم ها، بعد فردا را فراموش میکنه. صالحا للتصرف، قابلیت دارد برای تصرف، به حسب عرف اهل المحاوره، یعنی مردم این خبر متواتر را قرینه می دانند برای اون خبر واحد. خب اگر قرینه دانستن فی ظهور الاخر تعین ذلك، به مقتضای این قرینه بر هر چی ظهور داشت هر دو تا روایت را بر اون معنای ظاهر حمل می کنیم و تمام می کنیم مساله را. اذ یکون قرینه علی المراد من الاخر، این روایت متواتر قرینه می شود بر مرادی از اون روایت خبر واحد. فیدخلو به حسب این جمعی که با قرینه کردیم ها، داخل می شود هر دو تا روایت در چی؟ در زواهد. کدوم زواهد؟ التي هي حجت و ظواهرم که حجته. اینجا ما درست جمع کردیم، ولی این جمع ما از چه باب بود؟ از باب حجیت ظهور بود، نه از باب این که قاعده الجمع و معما امکن بر ما حجت باشه. اما اگر روایت متواتر جنبه قرینیت نداره، تعارض با این خبر داره، ولیکن هر دو تا با هم متباینه، هیچ کدام قرینه‌ای بر دیگری نمی‌شود. اینجا چی خاکی به سر کنیم؟ بله. و اما اداله میکنی مقطوع دلاله هذه صلاحیه، فان تاویل ظاهر، یا دست از ظهور این متواتر برداریم این حمل کنیم بر خلاف ظهورش، یا دست از سند اون روایت خبر واحد برداریم. خود دست از سند اون برداشتیم چی میشه نتیجتا؟ اگر گفتیم فقط خبر متواتر میمونه تنها، خبر متواتر رو میگیریم و در هر معنای ظهور داره به همون معنا حمل میکنیم، دیگر نیاز نداریم که خود ما به یه معنای سوم حمل کنیم. و اما ظالمی خون، و این تأویل ظاهر تبرعان از پیش خودمان و بی قرینه تأویل ببریم ظاهر را، لا یدخل فی الظاهر، این دیگر داخل تحت کبرای ظهور نمی کند که در این هنگام، که اگر می کرد چی می شد؟ لیکون حجتا به بنائل عقلا، و غیر از ظهور چیزی دیگر را هم که ما دلیل بر حجیت نداریم، ولا دلیل آخر علیه بر این جمع کما تقدم فی السورت ثانیه، و یتعین فی هذا الفرد ترح هذین الدلیلین، هر دو تا از حجیت ثابت میشه. اما روایت متواتر از چیزی از ساقط شد؟ ها؟ برون که دلالت و ظهورش برخورد کرد با روایت دیگر، خب نتیجتا اینه که در اثر تعارض ما نفهمیدیم که کدوم معنا را امام ازش اراده کرده، دلالتش مجمل میشه. اما این روایت دیگر، این روایتی که دلالتش قطعیه ولیکن سندش ظنیه، این برخورد داره با این خبر متواتر، لذا از جهتی برخورد میگیم لعل این روایت را امام نفرموده، شاید راوی اشتباه کرده. تمام شد، هر دو تا سوجه سامن فی هذا الفرد طرح هذین دلیلین، طرح مقطوع الدلاله، خب مقطوع دلالت را از چی نگاه طرح میکنیم؟ من ناحیه السند، و طرح مقطوع السند اون از چی نگاه طرح میکنیم؟ من ناحیه الدلاله. فلا یکون، اینجاست که میگیم چون تحت ظهور داخل نشد ما از پیش خودمان جمع نمیتوانیم، اینجا میگیم که فلا یکون الجمع اولا، هیچ دلیل بر حجیت این قاعده نداریم. اذ لیس اجراء دلیل اصالت السند، زیرا که نیست جاری کردن دلیل اصالت السند. دلیل اصالت السند چی اگر گفتیم؟ دلیل اصالت السند، آیه نبا نبود دلیل اصالت السند؟ خب این خبر ظنیه، خبری و عادله، خب ما میگیم آیه نبا چرا اینو شامل نشه، اینو شامله، خیلی خب این از نگاه سند حجت شد. خب اون روایت متواتر دلالت ظهوره یا نه؟ دلیل حجیت ظهور میگه ظهورش حجته یا نه؟ و حالا که فرض ما این است که جمع بین هر دو تا نمیتوانیم، جمع بین متناقضین میشه، پس یا دست از آیه نبا برداریم نسبت به این روایت مظنون سند، یا دست از حجیت ظهور برداریم نسبت به روایت متواتر، کدامش در دست برداریم؟ هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، نتیجه اینه که دست از آیه نبم برمیداریم نسبت به این روایت، دست از اصالت و ظهورم برمیداریم نسبت به این روایت متواتر، نتیجتا هیچ کدام بر ما حجیت یختی. فلا یکون الجمع اولا اذ لیس اجراء دلیل اصالت السند به اولا من دلیل اصالت ظهور، منتها مورد این دوتا رو بفهمین ها، هر دوتا در یه روایت تطبیق نمیشه، اصالت السند در مظنون و سند میاد، اصالت ظهور در چی میاد؟ ها؟ در روایت متواتره که دلالتش ظهوره در اون میاد، و کذالک العقل عقلش همینجور، ولا معنا فی هذه الحاله للرجوع الى المرجحات فی السند، در این حالت دیگه رجوع به مرجحات سند نمیشه، چرا؟ چون که از نگاه سند یکیش قطعیه، اون که قطعیه که جای شکی نیست، اون که اون یقین داریم از امام صادر شده، چجور ما میتوانیم سندن او رو ترک کنیم؟ میتوانیم؟ نمیشه، امکان نداره. فی السند مع القطع بسند احدهما کما، خب این کانت الرابعه، اما اگر چهارم بود فان الامر يدور در صورت چهارم، چهارم کدوم بود آقا؟ ها مظنون الدلاله و السند، اینجا دیگر در دو مرحله تعارض، اینو خوب یاد بگیرن، این حکم خیلی و ما هم عرض کردیم که هرچی در فقه روایتین متعارضین داریم همش از قبیل قسم چهارمه. و این کانت الثالثه فانه يدور و این کانت الرابعه فان الامر يدور فيها در صورت چهارم بین التصرف في اصاله السند في احدهما. یکیش را سندش را ترک کنیم بگم این روایت را امام نفرموده، و التصرف في اصاله الظهور في الاخر، یا سندن هر دو تا را بگیریم، یکی گفته سله یکی گفته چی لا تسله. خب میگم آیه نبا گفته اینم خبر عادل حجته اینم خبر عادل حجته، پس سندن هر دو تا کلام امام میمانه در دلالت. خب یکی ظهور در وجوب دارد، یکی ظهور در حرمت دارد. ظهور در وجوب را یکی ظهور در وجوب داره، یکی ظهور در استحباب داره مثلا. خب اون ظهور در استحباب را میگیریم، ظهور در وجوب را حمل میکنیم به جواز تا با هم منافات پیدا نکنه. اینجا نتیجتا اصالت و ظهور را در یکیش از کار انداختیم، و الا ظهورش در وجوبه، ما اصالت و ظهور را در یکی از کار انداختیم. آیا این بهتره یا نه سند یکی را ترک کنیم، کدومش بهتره؟ لا ان الامر والتصرف في اصاله الظهور في الاخر، لا ان الامر يدور بين السندين، امر دائر بین سندین نیست، هر دو تا سند ممکنه امام هر دو تا روایت را گفته باشه، مع ذلك از یکیش یه معنای دیگر اراده کرده، با هم منافات دارد؟ ها؟ نه منافات نداره. پس در حقیقت تعارض بین سند یکی و دلالت دیگری است، ولا بین الظهور. و سر فی هذا الدوران این است، ان دلیل حجیت سند که آیه نبع باشد، یشملهما معا علی حد سوا، هر دو تا رو شامل می شود علی حد سوا، بلا ترجیح، چون هر دو تا خبر عادل، آیه نبع هم گفته هر جا خبر عادل باشد حجت، بلا ترجیح لأحدهما علی الآخر حسب الفرد، چون هر دو تا دیگر ترجیح سندی نداره. خب و کذلک دلیل حجیت الظهور، اصالت الظهور که گفته ظهور حجته، گفته ظهور کدام این دو تا رو حجته؟ ها چی؟ جای شکی نیست که میگه هر چی ظهور در دنیا هست همش یکسان حجته، ظهور این روایت هم حجته، ظهور اون روایت هم حجته. ولما کان یمتنع اجتماع ظهورهما، ظهور هر دو تا ممتنعه چون جمع بین متناقضین میشه لفرض تعارضهما، فاذا اردنا ان ناخذ بسندهما معا، اگر سند هر دو تا را بگیریم لابد چیکار کنیم؟ لابد ان نحکم بکذب ظهور احدهما، بگویم ظهور یکی از این دو تا کذب، یعنی مراد امام از سله وجوب نیست بلکه چیه؟ جواز مثلا. فیصادم حجیت سند احدهما حجیت ظهور، پس مصادم میشه حجیت سند دیگری مر حجیت ظهور دیگری را. و کذلک اذا اردنا ان ناخذ بظهور هما معا، اگر به ظهور هر دو تا بگیریم چکار کنیم؟ لابد دست از سندی یکی برداریم، نه؟ یا نه بر نداریم؟ بر نداریم که جمع بین متنافذه اینه، لابد ان نحکم به کذب سند احدهما، فیصادم حجیت ظهور احدهما حجیت سند الاخر، فیرجع الامر فی هذه الحاله، در این حالت الی الدوران بین حجیت سند احدهما و حجیت ظهور الاخر، و اذا كان الامر كذلك فليس احدهما اولى من الاخر، نتیجه است اینه که حکم متعارضین بود كما تقدم. نعم لو كان هناك جمع عرفي، اگر قرینه بر جمع می داشتیم، بله قرینه ای بر جمع بودی بین ظهورهما، فانه در این هنگامی که قرینه داشتیم لا تجری اصالت الظهور فیهما، اصالت الظهور در هر دو تا جاری نمیشد، چون در یکی طبق قرینه بود ظهورش، نه طبق ظهور اولی، ظهور اولی از بین رفته بود على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي، متبع در بنای عقلاء اون معنایی که جمع عرفی اون اقتضا کنه، يقتضي الملائمه بينه، فلا يصح كل منهما لمعارضه الاخر، و با این جمع عرفی دیدیم که اصلا با هم تعارض نداره تا نوبت برسد به احکام تعارض. و من هنا نقول ان الجمع العرفي اولى من الطرح، ما میگیم جمع عرفی اولای از طرح، اون تو از چه باب میگیم جمع عرفی اولای من الطرح؟ از باب ظهور، نه از باب اینکه این قاعده مستقلا حجتا، نه استقلالا حجیت نداره، بل بالجمع العرفی، بلکه بعد از اون که جمع کردیم، مثل بین عام و خاص وقتی جمع کردیم، بعد از جمع یخرجان عن کونهما متعارضین، هر دو تا از تعارض اصلا خارج میشه، تا چه با هم تعارض دارن؟ تا وقتی بین هر دو تا جمع نکنیم. وقتی جمع کردیم گفتیم مراد مولا از اکرم کل عالمین علمای عدولی تنهایه، به چه قرینه؟ به قرینه لا تکرم العالم الفاسد، دیگه بعدش هم با هم تعارض دارن بعد الجمع، ابدا كما سياتي فلا مقتضي لطرح احدهما او طرحهما معا اما اذا لم يكن بينهما جمع عرفي يعني قرينه بر جمع وجود نداره فان الجمع التبرعي جمع تبرعی از پیش خودمون لا یصبح للملائمت بین ظهوره ما صلاحیت ندارد که تلاؤم و ملائمت بیندازد بین ظهور هر دوتا فتبقى اثارت الظهور حجتن فی کل منهما تا اینکه باقی بماند اثارت الظهور حجت در هر کما فیبقیان علی ما هما علیهم من التعارض پس بر تعارض باقی میمانند وقتی بر تعارض باقی مان نوبت میرسد به احکام تعارض که اگر تساویه هر دو تا ساقط اگر ترجیح دارد غیر مرجح ساقطه این نتیجهش فا اما ان یقدم احدهما علی الاخر این در جایی است که مرجح باشد لمزیه او یتخیر بینهما عند التساوی علی قول او یتساقطان علی قول آخر فتحصل من ذلك كله انه لا مجال للقول برای قائل شدن به اولویت الجمع تبرعیه من الطرح فی کل صورت مفروضه للمتعارضین که در تمام این چهار صورت جمع تبرعی معنا نداره بعضی صور هم که ما جمع کردیم اونجا جمع عرفی بود اذا عرفت ما ذکرنا البته کم لطفی فرموده ایشان ها نسبت معرفت با آقایان بله اذا عرفت ما ذکرنا من الامور این امور و مقدمات رو بیان کردیم در مقدمه الان به اصل مقصود برمیگردیم خب اصل مقصود چیه در باب تعارض خبرین متعارضین حکمش چیه؟ فلنشرح فی المقصود والامور التي ينبغي ان نبحثها امور رو که ما در باب تعارض حالا دیگر به اصل مسئله رسیدیم تعارض هر چی بود حکومت و ورود و تزاحم و اینا همش از باب مقدمه بود الان به اصل مسئله شروع میکنیم و سه بحث رو در باب تعارض میخوانیم بحث اول الجمع العرفی در کجاها جمع عرفیه که نوبت به حکم متعارض به احکام تعارض نمیرسه اونو خواهد بیان کرد که عام و خاص مطلق و مقید حاکم و محکوم قرینه و ذلقه اینجاها نه اینجاها از موضوع تعارض خارج احکام تعارض منطبق نمیشود یکی والقاعده الثانویه یکی عند التساوی قاعده اولی که گفتیم تساقطه آیا کدام دلیل خاص داریم که امام فرموده مخیرین یا اینکه دلیل خاص نداریم اینم دو تا والمرجحات بعدش هم میرسیم که چند تا مرجح داریم در باب تعارض و ما یتعلق به مرجحات الحمدلله اولا و آخرا از امروز تا بعد از عید روز یه شنبه چندم میشه نمیدانم از همه آقایان و حضرات و محترمین التماس دعای خالصانه و عاجزانه و محقرانه دارم.